بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين و اما فی غیر زالج فالزمان و قرار الزمان فیه یحتاج لا دلیل مفقود. مرحوم صاحب جواهر یه نکته داشت در بحث قاعده غرور. ایشون میخواست بگه چه قاعده غرور برمیگرده به قاعده اقواییت سبب، یعنی هر جا سبب و مباشری داشته باشیم، سبب اقوا باشه مراجعه میکنن به سبب، سبب زامنه. مرحوم شیخ میفرماید نه، قاعده غرور مستقله، قاعده سبب و اقوا هم مستقله، اینا به هم بر نمیگردن. الان یه تحلیلی داره، میگه اصلا قاعده اقوا بودن سبب مباشر رو خودشو بررسی کنیم، اصلا جایی سبب زامنه چه غیر از اقوا بودن بتونیم فعل رو به او استناد بدیم، ولی صرف اقوا بودن هم کافی نیست. شما چه میخواهید قاعده غرور رو به او برگردونید؟ اصلا خود اون قاعده قاعده جامع نیست، نمیتونه اصلا موارد غرور رو احاطه کنه. چرا؟ چون اونجایی که بتونیم استناد بدیم فعل رو به اقوا، به سبب اقوا، اونجا قاعده غرور، ببخشید قاعده اقوا بودن سبب زمانت رو تولید میکنه. مثلا کجا هست؟ دیروز مثال زدیم دیگه، شما آتش روشن کرده اید در وقتی که باد شدید میوزه، این آتش همسایه رو، اتاقش و منزلش رو به احراق کشانده. خب این احراق رو نسبت به آتش نمیدن، نسبت به شما میدن، شما سوزاندید، به آتش کشاندید هم منزل همسایه رو. چرا؟ اینجا سبب داریم شمایید، مباشر داریم آتشه، اما طوریست سبب و مباشر چه فعل رو اصلا به مباشر نسبت نمیدن، نمیدن که باد سوزاند اینجا رو، میگن تو سوزاندی، تو با آتش کشیدی. میگه در این گونه موارد زمانت رو به چی نسبت میدن؟ به سبب. باید غیر از اقوا بودن، غیر از اقوا بودن استناد فعل هم بشه به سبب داد. اما در غیر این مورد ما باید دنبال دلیل های دیگر بگردیم. در غیر این مورد چه استناد نمیشه داد؟ دقت کنید، سبب و مباشری هست اما قابل استناد نمیتونیم بدیم. مثلا من یه مثالی بزنم، یه نفر به یه نفر دیگر پول داده، او رو تحریک کرده، یه نفر دیگر رو کشته، الان قاتل چه کسیه؟ مباشره، نمیشه به سبب. ولو اینجا تمام کار، اداره کار رو سبب انجام داده، اما نمیشه قتله رو به سبب استناد داد. موارد دیگرم در اونجا به همین مورد ما نحنفی، شخصی غذا رو سفارش داده، شما خورده اید، این اتلف مال الغیر رو به چی باید اسناد بدیم؟ چی خورده؟ آکل چیه؟ سبب مباشره. خب میگه در این گونه موارد چه استناد به سبب نیست، فقط اقوا بودنه، یعنی سبب اقوا از مباشره، یعنی اقوا بودنم از این جهته چه اگر سبب این کارو نمی کرد این فعل اتفاق نمی افتاد، اما نمیتونیم این فعل رو به او اسناد بدیم. این گونه موارد باید دنبال دلیل دیگر بگردیم. این اقواییت سبب کفایت میکنه؟ نمیکنه. دنبال دلیل چیه؟ یا باید بگیم اینجا قاعده لازرره، همین چه ما گفتیم، چون طرف مباشر متضرر شده، نمیتونیم این بگیم تو زامنی آقای مباشر. دیگه قاعده اقوا بودن سبب نه، قاعده لازرر. یا بیاییم بگیم اجماعیست، دیگه قاعده اوگلایی نیست. دقت کنید، قاعده زمانت سبب اقوا یه وقت میگیم اوگلاییه، یه وقت میگیم اجماعیه. فرقش چیه؟ در اوگلایی بودن یعنی عقل من میفهمه چه فعل رو به او اسناد دادم، او زامنه. اجماع تعبدیه، میگه بله ممکنه این قاعده اقوا بودن سبب رو قبول کنیم، نه به شکل اوگلایی، به شکل چی؟ تعبدی از اجماع. این دو، پس یا قاعده لازرر یا اقوا سبب اقوا زامنه تعبدن نمین العقل، یا بیاییم اون اخباری که در متفرقه است اومده سبب رو زامن کرده از اونها برداشت کلی کنیم، یا قاعده غرور. در هر حال این حرفی چه صاحب ظواهر زده قاعده غرور برمیگرده به قاعده اقوا بودن سبب، نه این حرف درستی نیست. این قسمت رو بخونیم. و اما فی غیر ذلک، این فی غیر ذلک به حیث و استندت تلف عرفن الی، غیر اونجا یعنی غیر اونجاهایی که تلف عرفن به اون سبب استناد داده نمیشه. من عرض کردم خدمتتون غیر از اینکه سبب اقوا باشه، باید در عرف بتونیم فعل رو به او، تلف رو به او استناد بدیم. نه اینجا تلف رو نمیتونیم استناد بدیم در غیر اینجا. فزمان، زمان یعنی ابتداعا سبب زامن باشه، او قرار الزمان یا نه استقرار زمان. این زمان با قرار الزمان فرقش میدونه چیه؟ آقایون، مرحوم شیخ در جلسه دیروز فرمودن اصلا در اون جایی که فرد مکرهه مستقیم به چی باید مراجعه کنیم؟ مستقیم به مکره، دیگه به مکره مراجعه نمی کنن. اینجا میگن فز زمان. اما در بیهای فضولی که قبلا خونده بودیم عیدی متعاقبه بود، ما به یه چی مراجعه می کردیم، می گفتیم اونم حق داره به دیگری مراجعه کنه تا به نزد کسی که المال تلف انده. قاعده علل ید ما اخذت می گفت به همه اینها مراجعه کن چون مال تو رو اخذ کردن، ولی آچه آخرش استقرار و زمان نزد شخصی می شد که تلف انده، اونجا می جن استقرار و زمان. پس زمان یعنی مستقیم مراجعه کن، استقرار و زمان یعنی ممکنه به مباشرم مراجعه کنی، شما مباشر مراجعه می کنی. در قاعده غرور اول صاحب رستوران به چی مراجعه می کنه؟ به آکل. اما آکل طبق قاعده غرور چی به چی مراجعه میکنه؟ به اون غار فریب دهنده، چون مغرور یار جوید آمن قرره. اینجا میگن استقرار و زمان. از جنبه رستوران صاحب رستوران به هر دو میتونه مراجعه کنه، به او چه سفارش داد، به این چه خورد. اما از جنبه استقرار و زمان در غار رو مستقر میشه. پس زمان یا قرار الزمان در فیه یعنی در این سبب، البته اون سببی که تلف به اون اسناد داده نمیشه. اینجا یحتاج الى دلیل، احتیاج به دلیل دارد، چه مفقودن. این مفقودن یعنی چون اسناد داده نمیشه تلف به او، یعنی فرض ما این است که مورد دوم رو بررسی میکنیم. مورد اول جایی بود که فعل تلف به اون سبب اسناد داده میشد، الان نداریم آخه. پس اون دلیل ما مفقوده. از جنبه چی مفقوده؟ از جنبه قاعده اقواییت سبب. خب پس از اون جنبه مفقود باشه فلا بد من الرجوع بالاخره، باید یه قواعد دیگری رو راجع کنیم، الا قاعدت الضرر یا به قاعده ضرر مراجعه کنیم، اول اجماع المدعا فی الایضاء یا به اجماعی که در ایضاء الفوائد ادعا شده، اون اجماع مضمونش چیه؟ الا تقدیم الثمن اذا کان اقوا، اجماع داریم سبب رو مقدم میکنن اگر اقوا باشه. این اجماع زیرش خط بزنید ها، یعنی دیگه قاعده اوغلایی نیست، قاعده تعبدیه. در جایی که استندت تلف الی سبب، اونجا اصلا میگیم من اتلف مال الغیر صدق میکنه برو. ببین آقای من، یه وقت انسان اتلاف مباشری میکنه، یه وقت اتلاف تسبیبی میکنه. اگر بتونیم تلف رو به سبب اسناد بدیم عرفاً، این میشه اتلاف تسبیبی، اصلا مستقیما میاد من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اما اگر نتونیم به او استناد بدیم، باید این از این ادله استفاده کنیم. او بالاخبار الوارده فی الموارد المتفرقه، یا اون اخباری که وارد شده در موارد متفرقه، مثلا در تدلیس در نکاح وارد شده، یا اون خبر زراره و جمیلی که قبلا در جاریه مسروقه خوندیم، در کنیزی که دزدیده بودند و در بازار مسلمی میفروختند، به اینها باید استناد کنیم. او کون الغار سببم فی تغریم المغرور، یا بیایم بگیم که این فریب دهنده سبب شده در این که مغرور به غرامت بیفته، سبب در تغریم. این چه فرقی داره با قاعده سبب؟ شیخ بر نجش به حرف صاحب جواهر نه یه لحظه، یه وقت سبب در اسناده، یه وقت سبب در تغریمه. صاحب جواهر میخواست بده چه؟ سبب ضامنه، چون سببه، سبب در چیه؟ در تلفه. ایشون میگه سبب در تغریمه. سبب در تغریم یعنی چه؟ یعنی این سبب شد او رو غرامت، از او غرامت بگیرن. به فعل کار نداریم، ما فعل تلف رو به چی اسناد میدن؟ خلاصه از این مباشر، از این آکل پول غذا رو گرفتن، این تغریم سببش چی بوده؟ سببشون کسی بود که اینو آورد در این رستوران و غذا سفارش داد. پس سببون فی تغریم، نه سببون فی الاتلاف. سبب اتلاف رو کار نداریم، سبب در تغریم. اینا حرفای دقیقی ها، نه دقت کنید چی میخواد بجه شیخ. فکانه چه شاهد زور، اینجا سبب مثل شاهد زوره، کسی چی دروغ شهادت میده، چه فی زمان ما یؤخذ به شهادته، چه ضامن است در اونی که اخذ میشه از این مشهودون علیه به خاطر شهادت این شاهد زور. ما یؤخذو یعنی اون مقدار پولی که از مشهودون علیه میگیرن به خاطر این شاهد شهادت و زور، اون مقدار اون چون دروغ شهادت داده ضامنه. چرا ضامنه؟ چون سببون فی تغریم. ببین اومده گفته چه؟ من دیدم شیشه رو این آقا شکست. دوتا شاهد آدون اومدن گفتن این شیشه رو این آقا شکست. خب اومدم پول شیشه رو از او گرفتم. اون شاهدان دروغ سببون فی تغریم. خب میگه ما نحنفی هم همینه. در ما نحنفی نمیتونیم از جنبه استناد و تلف بحث کنیم، چون تلف رو آکل تلف کرده. تلف رو باید به چی نسبت بدیم؟ به مباشر. اما از این ادله چه آوردیم میتونیم استفاده کنیم. ولا ریب فی ثبوت هذه الوجوه فی ما نحنفی، هیچ شکی نیست این وجوهی که با گفتیم در ما نحنفی ثابته. اما الاخیر فوازمون، اون قاعده اخیری که غار سبب تغریمه، این واضحه. اما الاول فقط عرفتهو، اما اون اولی قاعده لازرر، اونم که شما اصلا قاعده لازرر رو ما توضیح دادیم، و یعیدهو قاعده تو نفی الضرر در صفحه قبل. در مانندوی اینا هست. آقا محل بحث رو دقت کنید، من مشتری استفاده کردم ولی جاهل بودم که اونی که به من فروخته مالک نبوده. الان مالک اومده از من منافعی که استفاده کردم پولشو میگیره. من یه گوسفندی خریده بودم از دزد، نمیدونستم دزده، الان اومده مالک گوسفند، هم گوسفندو گرفته، یک، هم این یک ماه شیر که از گوسفند من خوردم پول اونا رو هم گرفت. یا در خونه، هم خونه رو از من پس گرفته، هم اجاره سکونت هم گرفته. این اجاره ها رو بحث میکنیم، این غرامت هایش در مقابل منافع. ما میگیم قاعده غرور میگه اون باید بده، چه کسی؟ بایه فضولی. چرا؟ چون اون سبب تقریم منه، سبب غرامت من اونه، قاعده لازرر به اون صدق میکنه. و اما الاجماع و الاخبار، خب شما این اجماع و اخبار رو چجور درست میکنه؟ چهار تا دلیل آخه ایشون الان اینجا آورد. میگه درسته اجماع در این مسئله ما نیست و الا مسئله ما اختلافی اجماع نیست، اما یه مسئله شبیه همین مسئله ماست که هیچ فرقی نداره. از جنبه تنبیه منات نگاه کنی هیچ خصوصیتی را از هم دیگه ندارن. اونجا اجماعیه، اونجا ضامن بودن اجماعیه. اما الاجماع و الاخبار فهما و این لم یردا فی خصوص المسئله، این اجماع و اخبار ولو در خصوص این مسئله نیومده. خب الا ان تحققهما فی نظائر المسئله کافن، الا اینکه این اجماع و اخبار اگر نظیر در نظیر این مسئله تحقق یافته این کفایت میکنه از جنبه تنقیح منات و الغای خصوصیت. خب مگر موردی داریم اونجا اجماعیه؟ میگه بله، فان رجوع آکل طعام غیر الى من غره، این که فردی که طعام غیر رو خورده و او رو ضامن کردن پولش رو ازش گرفتن، این مراجعه کردنش به اون کسی که او رو فریب داده، این خب چجور فریب داده اونو؟ ببینید من صاحب مثال رستوران مثال زدم، شیخ اینو مثال نمیزنه ها، شیخ میگه رفته خودش غذا رو آورده داده به شما، منم خیال میکردم که اصلا این غذا مال اوست، در ملک اوست من میخورم، به دعوا تملکهی و اباحتهی له، با این ادعا چه انگار این غرهو این غذا رو این طعام رو تملک داره و مباح کرده بر من. دقت کنید، من فریب چجور خوردم؟ فریب خوردنم اینطور بوده، اون فریب دهنده منو اینطوری فریب داده، ادعای تملک کرده که من مالک این غذایم، و اون فرد اباحتهی ضمیرش برمیگرده به اباحت طعام، لهو یعنی لل آکل، ادعاش این است این طعام برای این آکل مباهه، آقا من مالکشم دیگه، نوش جان بخور. بعدم میفهمم که بابا مالکش این نبوده، نه نوش جانی. اینجا این رجوع، ببینید فإن رجوع، این حروف مشبهت هم بده، رجوع اسمش، فإن رجوع این چون این کسی مورد الاجماع، این مورد الاجماع خبر این است، رجوع این چون این کسی به اون فرد فریب دهندش اصلا مورد اجماع است. ظاهرا هیچ فقیهی ما ندیدیم که اینجا اختلاف کنه چه نمیتونه رجوع کنه. همچنین مورد دوم، اینا نظیر مسئله ماست، نظیر مسئله ماست، اونی که بر مشهودون علیه بیچاره است مظلومه. مشهودون علیه مظلوم یعنی چه؟ یعنی دو تا شاهد زور، شاهد دروغگو، شاهد شهادت دادن من شدم غرامت ده، بعد اقرار کردن، توبه کردن، اومدن گفتن ما دروغ شهادت دادیم. اینجا هم ظاهرا اجماعیه، من مشهود علیه میتونم به شاهد مراجعه کنم و رجوع المحکوم علیه، محکوم علیه یعنی اونی که بر علیه او شهادت دادن و او غرامت داده، الی شاهد زور. شاهده زور یعنی اون دوتا شاهد زور که بگی نمیشن، اینم مورد الاخبار، اون مورد الاجماع، اینم مورد الاخبار. یعنی هم در روایات ما این مسئله اومده، هم اجماع فقهای ما نظیر این مسئله رو داره. ولا یوجد فرق بینهما و بین ما نحنفی، اصلا بین این دو مسئله و بین ما نحنفی هیچ فرقی اصلا نیست. مسئله ما که مشتری جاهله و استفاده کرده از مبی به خیال اینکه ملچشه، به خیال اینکه ملچشه، مثل مسئله همون آکل الطعامه، مثل مسئله همون مشهود علیه. خب آقا تمام، پس ما معتقد شدیم طرف میتونه رجوع کنه، چند تا هم دلیل آوردیم، قاعده لازرر، قاعده غرور، بعد اومدیم گفتیم اصلا ظاهرن نظیرش اجماعیه، ظاهرن نظیرش مورد اخباره، در روایات اومده، به همین خاطر فتوا میدیم به رجوع. مشتری حق رجوع دارد الی من قره. یادتون از صاحب ریاض چی فرموده بود؟ گفته بود اینجا غروری در کار نیست. صاحب ریاض گفته بود غرور جاییست شما متضرر بشی. ما امروز حرفای صاحب جواهر رو بررسی کردیم. صاحب جواهر قاعده غرور رو به قاعده اقوا بودن سبب برمی جردوند، اما صاحب ریاض می گفت اصلا قاعده غرور به قاعده لازرر برمی جرده. البته قاعده لازرر بر نمی جرده ها، من دقیقش رو بگم چون مثل صاحب جواهر حرف زدم. صاحب ریاض می خواست بده چه قاعده غرور جایسه ضرر هم همراه با غرور باشه، به قاعده لازرر کار نداره ها، میگه غروری چه ضرری باشه قاعده غرور جاریه، غروری چه ضرری نباشه نه ما قاعده غرور نداریم. بله؟ فریب با ضرر. اینجا فریب با ضرر نیست. اینجا میخواست بگه چه اصلا اینجا این نوع قاعده غرور نداریم. بعضی ها پس ایشون قاعده غرور رو اینجا انکار میکرد، میگفت اصلا اینجا درست غرور هست اما غروری که همراه با ضرر باشه نیست. چرا غروری که همراه با ضرر باشه نیست؟ چون طرف منافعش رو برده دیگه. اصلا بحث ما کجاست؟ بحث ما جاییست که غرامت در مقابل منافع داده، شیر رو خورده پول میخوان، الان در خونه سکونت کرده کرایه میخوان، الان این غرامت در مقابل منافع، ضرر متوجه نیست. ما البته جواب دادیم ما این ضرره، چون اون موقع که این منافع رو استفاده می‌کرد به اعتقاد اینکه مجانی براش استفاده کرده، ما بهش جواب دادیم. علاوه ما جواب دیگری هم دادیم که قاعده غرور به اضافه ضرر در کار نیست، اصلا غرور خودش قاعده است. بعضیا از اون ور افتادن گفتن اصلا اینجا غرور نیست. دقت کنید ها، ایشون صاحب ریاض میگفت اینجا ضرر نیست، به همین خاطر قاعده غرور جاری نمیشه، چون قاعده غرور کجاست موردش؟ غرور و ضرر. بعضی گفتن اصلا اینجا غرور نیست، فرید نخورد. این دیگه خیلی واضحات رو انکار کردن، خلاصه فرید خورده دیگه. وقت زهرم ما ذکرنا، از توضیحاتی که ما دادیم خدمتتون، زهر فساد منع الغرور فی ما نحن فی، ظاهر میشه فساد این که بیایم غرور رو از ریشه چیکار کنیم، نفی کنیم، منع کنیم در ما نحن فی. کما فی کلام بعضن، چنانچه در کلام بعضی از فقها این گونه هم اومده، حیث عدل، چرا این گونه اومده؟ حیث عدل فی رد مستند المشهور. آقا مشهور اینجا چی گفته؟ مشهور گفته رجوع. صاحب ریاض اومده گفته قاعده مستند مشهور در رجوع چی بوده؟ قاعده غرور. دقت کنید به این حرفا، مشهور رجوع، مستندش هم قاعده غرور. صاحب ریاض اومده گفته نه، این مستند درست نیست. چرا؟ قاعده غرور بداوه ضرر قاعده است، خود این قاعده غرور ما نداریم، غرور بداوه ضرر. صاحب جواهر اومده گفته نه، حرف ریاض هم درست نیست، اصلا اینجا غرور نیست. حیثو عدل، عدول کرده در رد مشهور، در رد مستند مشهور. مستند مشهور بالاش توضیح بنویسید، یعنی قاعده الغرور. در رد مستند مشهور عدول کرده، اون حرفی که در ریاض بوده منع الکبرا، عدول کرده لا منع صغرا. گفته صاحب ریاض منع کبرا کرده، ما منع صغرا میکنیم، ما میگیم اینجا غرور نیست. صاحب ریاض میگه نه، غرور هست، ولی قاعده غرور فقط با غرور حل نمیشه، غرور و ضرره. خب این واضحه که این حرف غلطه. فل ان الانصاف ان مفهوم الغرور، انصاف این است مفهوم غرور فریب، که الموجب للرجوع فی باب الاتلاف، که سبب میشه شما در باب اتلاف مراجعه کنید به اون غار. و این کان غیر منقهین، درسته ما از این جنبه قبول داریم مفهوم غرور کاملا تنقیح نشده، یعنی شفاف 100% نیست، اما بعضی مواردش یقینیه، قدر متیقنه. ما نحنافی از موارد یقینیه، الا ان المتیقنمه، الا اونی که یقینیست از قاعده غرور، ما کانه اونجاییست که اتلاف المغرور لمال الغیر، اونجایی که مغرور که مال غیر رو تلف میکنه و اثبات یدهی علی، و مغرور سلطه پیدا میکنه بر مال غیر، لا به عنوان انه با مال الغیر، نه به عنوان اینکه مال الغیره، من چه خوردم گزارا، نه به عنوان چه مال الغیره، به عنوان چه به من، بر من مباح شده، من چه از این گوسفند شیرهاشو خوردم، از جنبه این نبود چه مال الغیره، از جنبه این بود چه خریدم مال خودمه. بل گستهو الی اتلافهی، گست این فرد مغرور، گستهو گستش فرد مغرور به این اتلاف مال غیر، گستش چی بوده؟ گستش یا مال و نفسهی بوده، اتلافهو مال نفسه. در ما نحنفی اینطوریه، در ما نحنفی اتلافهو مال نفسهی گستش، او مال من اباه له الاتلاف، یا مال کسی که بر او اباهی اتلاف کرده، اونم در کجا؟ در بحث اون آکل و طعام. اونجا من فکر کردم این غذای خودشه به من تعارف کرد من میخورم، پس یا ملک من است خوردم یا مباح من است خوردم. اینجا اصلا از من بپرسن روحم خبر نداره مال غیره، فیکون و غیر قاصدن لاتلاف مال غیر. اینجا فیش به المکره، شبیه مکره فی عدم القصد، من اصلا قصد مال غیر ندارم. از من بپرسن چرا شیر میخوری، میگه خب خریدم گوسفندم دیگه، اصلا مال غیر من اینجا تصور نمی کنم، شیر مال غیر. یا چرا این غذا رو خوردی، خب طرف به من تعارف کرد مباشر خوردم دیگه، پس اینجا اصلا قصد مال غیری نگار کار نیست. میگه قدر متیقن غرور اینجاست، این که من این گونه به قصد افتادم، چه کسی منو به این چاله انداخت که اصلا قصد و مال غیر نمی کنم؟ به خاطر اینجا اون فرد فریب داد دیگه، فکر کردم ماله چه فروخته به من، فکر کردم ماله چه غذا رو به من تعارف کرده، این دیگه قدر متیقنش. خب پس ما میتونیم مراجعه کنیم، قاعده غرورم سر جای خودشه. آقا بین پرانتز یه چیزی بگم، حوصله داشتید قاعده غرور رو تحقیق کنید، شیخ در این دو صفحه از یه جنبه های متعددی به قاعده غرور نگاه کرد. یک، آیا قاعده غرور مستقله یا از فروعات قاعده سبب و مباشره؟ دو، آیا وقتی قاعده غرور مستقله صرف غرور کافیه یا غرور و ضرر؟ سه، مصادیق غرور کجاست؟ این جنبه های مختلف این بحث. هازا کلو مضافن الى ما قد یقال، میگه علاوه روایات قبلی هم شاید شامل بشه اینجا رو، من دلالت روایت زمیل، روایت زمیل چه بودا قیمت ولد رو بده. ببینید اونجا گفته بود اون چنیز رو طرف برداره ببره صاحب مال چستیش، چون شما از چنیز بچه دار شده اید قیمت بچه رو هم بهش بده. خب یادتون هست ما گفتیم این ولد منافع حساب میشه یا نه؟ اگر ولد منافع بشه اصلا مستقیما برای مانع نفیه. بناءً علی ان حریت الولد منفعت راجعت الی المشتری، بنابر اینکه این حریت ولد، یعنی اینکه ولد حری هست این و اون طرف نتونست برداره، انگار من اتلاف منفعت او کردم و یه منفعتی به من برگشت. و هو الذی ذکره المحقق احتمالا فی الشرایع فی باب الغصب، محقق علی به شکل احتمال در باب غصب آورده که این ولد حر منفعتون واصلتون الی المشتری، بناء علی تفسیر المسالک، بنابر تفسیر شهید این سانید بر کتاب شرایع. و فیه تأملون، البته ما تأمل داریم که این ولد الحر منفعته، حر منفعت نیست، اون منفعت در امواله، حر که مال نیست، نمیتونیم بگیم به مشتری ما منفعت مالی رسیده. اگر این برده بود به مشتری منفعت مال رسیده بود، اصلا این رسیده بود، اما چون حره ما نه قبول نداریم منفعت مال رسیده. اونایی که قبول دارن به این حدیث هم میتونن استناد کنن در مانندوفی، در مقابل منفعت غرامت هست و میتونه برگرده دوباره از اون طرف بگیره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.